ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. آمار رسمی قربانیان کرونا در ایران برای نخستین بار در ماه‌های اخیر دو رقمی شد. سخنگوی دولت ایران کره جنوبی را به دلیل مسدود کردن دارایی‌های ایران گروگانگیر خواند. و واکنش‌های جهانی به غنی‌سازی 20% اورانیوم در ایران همچنان ادامه دارد. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم در این بخش خبری همراه شما. وزیر بهداشت ایران آمار رسمی قربانیان بیماری کووید 19 در ایران در شبانه روز گذشته را 98 تن اعلام کرد. در ماه‌های اخیر تعداد قربانیان بیماری کووید 19 بین 200 تا 400 نفر در روز بود. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت تعداد رسمی مبتلایان در 24 ساعت گذشته را نیز بیش از 6000 نفر اعلام کرده است. بر اساس گزارش‌های رسمی که مورد تایید چندین نهاد داخلی و بین‌المللی نیست، تاکنون بیش از 1,255,000 نفر در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند. از سوی دیگر به گفته سعید نمکی، ورود نخستین مورد ویروس کرونای جهش‌یافته به ایران نیز تایید شده است. آقای نمکی امروز سه‌شنبه گفت این نوع ویروس توسط یکی از شهروندان ایران که از بریتانیا به ایران سفر کرده بود شناسایی شده است. وزیر بهداشت در این حال گفته است تست افراد دیگری که مشکوک به ابتلا به نوع جدید این ویروس بودند منفی گزارش شده است. بشنویم در این باره در گزارشی از همکارم مهران کریمی بیشتر.
تعریف و تمجید مکرر مقامات حکومت ایران از نحوه مهار کرونا همچنان ادامه دارد. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، از آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی تمجید می‌کند.
اول باید من از رهبری تشکر بکنم که مقام معظم رهبری میدان دادند، به ستاد اجرایی اجازه دادند، تشویق کردن دانشمندان و پژوهشگران رو که ما میتوانیم.
سعید نمکی وزیر بهداشت که ادعا میکند برخی کشورها پروتکل‌های بهداشتی را از ایران کپی میکنند. البته اینجا در مراسم تشییع و تدفین محمد تقی مصباح یزدی که خبری از رعایت پروتکل‌های بهداشتی نبود. آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران حکایت از افزایش شیوع کرونا در شمال ایران به خصوص در مازندران دارد. برخلاف آنکه تصور میشد این استان از پیک سوم کرونا گریخته باشد، اما وضع کنونی استان حکایت از شرایط دیگری دارد. تداوم آلودگی هوا در کلان شهرهای ایران هم نگرانی ها نسبت به بالا رفتن میزان مرگ و میر و بیماران بستری کرونایی را بیشتر کرده است. هفته پیش علیرضا زالی، فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران، در نشست کمیته اضطراری آلودگی هوا درباره تأثیر آلودگی هوا بر افزایش ابتلا به کرونا و همینطور سخت‌تر کردن روند درمان مبتلایان هشدار داد.
با توجه به این ورژن بسیار متراکمی که الان در تهران وجود داره، این موجب میشه که متاسفانه ویروس کرونا از شرایط اقلیمی و پیرامونی مطلوب‌تری برخوردار باشه. میزان ثبوت ویروس در محیط شهر افزایش پیدا کرده که به خاطر این ورژن، چون برای وقتی که اون تهویه لازم عمومی در شهر و یا در فضای عمومی اتفاق نیفته، ویروس زمان بیشتری رو طبیعتاً طی خواهد کرد برای بقای خود.
نگرانی ها در مورد ورود نوع جهش یافته ویروس کرونا به ایران که گفته می شود بسیار مسری تر از نوع قبلی است ادامه دارد. به گفته خبرگزاری ایسنا، در استان کردستان آزمایشات بر روی فردی مشکوک به ابتلا به نوع جهش یافته کرونا در حال انجام است. همزمان قرار است تا پایان امروز تزریق واکسن ایرانی کرونا به دومین گروه از داوطلبان انجام شود. آزمایش انسانی واکسن ایرانی از هفته پیش با تزریق به اولین داوطلبان مقابل دوربین کلید خورد. واکسنی که منتقدان بسیاری دارد. عده‌ای تولیدش را به شوخی تشبیه کردند و عده‌ای هم با توجه به فقدان شفافیت در انتشار اطلاعات علمی در مورد واکسن ایرانی، اعتبار ادعاهای مجریان طرح تولید واکسن ایرانی را زیر سوال بردند. نداشتن سابقه ی تولید واکسن شرکت‌های ایرانی که قرار است در طرح تولید شرکت کنند هم مزید بر علت این بدبینی‌ها شده است. اما سعید نمکی وزیر بهداشت نسبت به موفقیت واکسن ایرانی بسیار خوشبین است.
ما تا بهار آینده واکسن ساز معتبر دنیا خواهیم بود.
در روزهای گذشته بحث‌هایی درباره احتمال خرید واکسن از طریق دلارهای بلوکه شده در کره جنوبی مطرح شد، اما از سخنان دیروز سخنگوی وزارت خارجه ایران به نظر نمی‌رسد که دو کشور بر سر این طرح به توافقی دست یافته باشند.
پول‌های ما در کره به کندی پیش میره و ما واقعاً رضایت‌مندی نداریم از اتفاقاتی که تا حالا افتاده.
همزمان برخی رسانه‌های داخل ایران گزارش دادند که واکسن اسپوتنیک محصول روسیه به بازار سیاه ایران راه یافته است و متقاضیان باید برای دریافت دو دوز از این واکسن مبلغ 1000 یورو پرداخت کنند. موضوعی که البته رادیو فردا مستقلا قادر به تایید یا تکذیبش نیست. در آن سوی دنیا، در بریتانیا، کشوری که نوع جهش یافته کرونا گریبانش را گرفته، از دیروز تزریق واکسن آسترازنکا هم آغاز شد. اولین دریافت کننده برایان پینکر 82 ساله بود. روند تصاعدی ابتلا به کووید 19 در بریتانیا باعث شده که حزب کارگر از بوریس جانسون نخست وزیر درخواست اجرای قرنطینه ملی کند. بر اساس آمار وزارت بهداشت بریتانیا، از بیش از یک هفته پیش طی هر 24 ساعت بیش از 50,000 نفر مبتلا به ویروس کرونا شناسایی شدند. کرونا در سایر نقاط دنیا هم در حال قربانی گرفتن است. از زمان آغاز دوران همگیری تا کنون نزدیک به 2 میلیون نفر جان باختند و 86 میلیون نفر هم به کووید 19 مبتلا شدند. ارقامی که به نظر هنوز سر ایستادن ندارند.
مهران کریمی گزارش میداد. ادامه خبرها. علی ربیعی سخنگوی دولت کره جنوبی را به دلیل مسدود کردن دارایی‌های ایران گروگانگیر خواند. به گفته آقای ربیعی، سئول بیش از 7 میلیارد دلار از پول ایران را مسدود کرده و اجازه استفاده از این پول را به ایران نمی‌دهد. پیش از این اعلام شده بود دو کشور در حال مذاکره برای آزادسازی بخشی از این پول برای خرید دارو و مواد غذایی هستند و قرار بود قائم مقام وزارت خارجه کره جنوبی در روزهای پیش رو به تهران سفر کند. پس از آنکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه یک نفتکش کره جنوبی را در تنگه هرمز به اتهام آلوده کردن دریا توقیف کرد، وزارت خارجه کره جنوبی از اعزام یک هیئت به تهران برای مذاکره در این زمینه خبر داد. در همین حال واشنگتن در واکنش به خبر توقیف نفتکش کره جنوبی تهران را به اخاذی متهم کرد. یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده اقدام روز دوشنبه جمهوری اسلامی برای غنی‌سازی اورانیوم 20% در فوردو را تلاش آشکار ایران در راستای تشدید آنچه کمپین باج‌خواهی هسته‌ای خان دانست. در نخستین واکنش به اقدام جمهوری اسلامی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز این اقدام ایران را به معنی توسعه برنامه هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی دانست. تهران روز دوشنبه اعلام کرد در پی مصوبه مجلس غنی‌سازی در سطح 20% را آغاز کرده است و به گفته بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی این فرایند با زمانی کوتاه‌تر انجام می‌شود.
با شروع خوبی که داشتیم، همین حدود یک ساعت پیش به من اطلاع دادن که به سطح پایداری رسیده و همین الان ما داریم برداشتی که داریم می‌کنیم از دو آبشاری که تخصیص سازی شدن به این کار تولید 20% داریم بر میداریم. معمولا این کار خودش یه چیزی حدود 24 ساعت طول میکشه، ولی با تمهیدات و روش های جدید و خوبی که به کار بودن همکاران ما، میتونیم بگیم ظرف 12 ساعت تقریبا عملی شده.
کشورهای باقی مانده در برجام همواره از ایران خواسته بودند به تعهدات خود در برجام پایبند باشد. سخنگوی اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفته بود اقدام اخیر ایران برجام را به خطر می اندازد. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی بازداشت شیرین نجفی، یکی از همکاران روح الله زم، را تایید کرد. آقای اسماعیلی در نشست خبری امروز سه‌شنبه گفت شیرین نجفی تحت تعقیب قرار گرفت و در کیفرخواست برای وی حکم صادر شده که در مرحله تجدید نظرخواهی است. به گفته وی بررسی این پرونده تمام نشده و اخیراً 6 نفر دیگر از متهمان پرونده به 2 تا 10 سال حبس محکوم شدند و دادگاه متهم دیگر هفته آینده برگزار می شود. روح الله زم، بنیانگذار کانال تلگرامی آمد نیوز، روز 22 آذر در زندان اوین اعدام شد. روح الله زم که در فرانسه زندگی می کرد، مهر ماه سال گذشته در جریان سفری به عراق توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران رو بوده و به ایران منتقل شد. اعدام روح الله زم واکنش‌های جهانی گسترده‌ای در پی داشت و بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا، نهادهای مدافع حقوق بشر و شخصیت‌های سیاسی و مدنی و داخل و خارج از ایران آن را محکوم کردند. در ادامه بشنویم پیام‌های تلفنی شما را.
یکی از مقامات ایرانی میگه بله آقا، ما کشتی نفتی کره‌ای رو گرفتیم به خاطری که اینا پولمون رو نمیدن. اگر واقعا حرفتون راست باشه اینا، خب این که یه کار نابخردیه.
داخل ایران مشخص نیست چی تصمیم گیرند. بالاخره ما مردم نفهمیدیم. آقای رئیس جمهور، آقای روحانی تصمیم میگیرند. آقای نمکی وزیر بهداشت تصمیم میگیرند. سپاه پاسداران تصمیم میگیره. مشخص نیست. جون مردم رو به بازی گرفتن. به خاطر چی؟ به خاطر حق جیب خودشون. که دلالیشو بذارن جیبشون، جون مردمو گرفتن کف دست و به بازی گرفتن. من میخوام بگم آقای روحانی، اگه واقعا میخواین واکسن بخرین، بخرین. توجه به حرف این سپاه و نمیدونم وزیر و این و اون گوش ندین. اگه واقعا قصدتون خریده این گوی و این میدان،
اعدام نکنید، اعدام نکنید بابا، نکنید اعدام. دست از سر جوانای مردم وردارین، شرم بر شما.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرا.
و اگر که تصمیم داشتید از طریق تلفن، پیامگیر ما 24 ساعته در اختیار شماست. اگر خواستید برای ما پیام صوتی بفرستید، 20402221122113 شماره تماس پیامگیر ماست. و در پایان میشنویم برنامه ملاقات رو، کاری از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. تابعیت مضاعف آلمان را دارد و از 37 سال پیش ساکن شهر کلن است. در سفر به زادگاهش بازداشت و زندانی شده. به جرمی ناکرده. ناهید تقوی 66 ساله است و تحصیل کرده رشته معماری در شهر زیبای فلورانس در ایتالیا. 37 سال پیش پس از آنکه همسرش را در یک حادثه از دست داد، تصمیم گرفت با دختر کوچکش مریم به آلمان مهاجرت کند. مریم آن زمان 3 سال داشت و در همه این سالهای طولانی شد مونس و همدم مادرش. ناهید تقوی هیچ فعالیت سیاسی نداشته. او اهل کتاب و مطالعه است. علاقمند به هنر، شیفته معماری و عاشق سفر و دیدار از موزه ها و آثار باستانی. دغدغه‌اش حقوق بشر است و مسائل زنان. او در سالهای گذشته بارها به ایران سفر کرده تا زمان بیشتری را با اعضای خانوادهش سپری کند. در سفرهای قبلی مشکلی برایش پیش نیامد، اما این بار بیخبری چند روزه از او نشانه خوبی نبود. ناهید تقوی ناپدید شده بود و اعضای خانواده هیچ خبری از او نداشتند. پس از چند روز وقتی برادرش به آپارتمان او می رود، همه جا را به هم ریخته می بیند. خانه زیر و رو شده بود، اما اثری از خواهرش نبود. سرانجام از همسایه ها می شنود که خواهرش بازداشت شده است. ناهید تقوی 25 مهر ماه توسط مأمورین امنیتی در منزلش در تهران بازداشت و به سلولی انفرادی در زندان اوین منتقل شد. چند روز بعد او طی تماس تلفنی کوتاهی در کمتر از 1 دقیقه به برادرش میگوید که نمیداند به چه دلیلی بازداشت شده است. حالا از آن تماس کوتاه 2.5 ماه میگذرد و هنوز حتی اتهامش اعلام نشده. در این میان خانواده‌اش نگرانند، هم برای وضعیت سلامت او که بیماری دیابت و فشار خون دارد، هم نمیدانند سرنوشت این بازداشت به کجا خواهد کشید، تبرئه و آزادی یا اتهام‌های امنیتی و حکم زندان. هنوز معلوم نیست که چه سرنوشتی در انتظار ناهید تقوی خواهد بود و این شهروند ایرانی آلمانی چند روز یا چند سال دیگر را باید در حصار دیوارهای بلند زندان اوین سپری کند. 5000 کیلومتر دورتر از فرزندش مریم که در آلمان چشم انتظار بازگشت اوست.